ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. کرونا جان 505 نفر دیگر را در ایران گرفت. شماری از ایرانیان و افغانها در کابل، مشهد و تهران علیه طالبان دست به تظاهرات زدند. سپاه پاسداران مناطقی در ارتفاعات شمالی کردستان عراق را بمباران کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. روابط عمومی وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه از مرگ 505 نفر دیگر به دلیل ابتلا به ویروس کرونا طی 24 ساعت گذشته خبر داد. با احتساب این آمار که مورد تایید برخی نهادهای رسمی داخلی و خارجی نیست، تا کنون بیش از 112,000 بیمار کرونایی جان خود را از دست دادند. بنابراین گزارش، در شبانه روز گذشته بیش از 26,000 بیمار جدید نیز شناسایی شده که شمار مبتلایان را به بیش از 5 میلیون نفر رسانده است. این در حالی است که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، روز پنجشنبه گفت روز چهارشنبه بیش از 1,100,000 دوز واکسن در ایران تزریق شده و این روند قابلیت افزایش تا 2 میلیون دوز در روز را دارست. پس از فراخوان احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت افغانستان برای قیام ملی علیه طالبان، در روزهای اخیر تجمعات و تظاهراتی در کابل، تهران و مشهد علیه طالبان و پاکستان برگزار شد. در تهران در تجمعی در خیابان میرداماد، فعالان مدنی علیه طالبان و سیاست‌های پاکستان در افغانستان شعار دادند. در کابل نیز تظاهراتی در حمایت از فراخوان احمد مسعود و مقابله با طالبان شکل گرفت. همچنین در مشهد نیز گزارش ها از شبکه های اجتماعی حاکی از حضور ایرانی ها و افغان ها علیه طالبان است. این در حالی است که روز چهارشنبه نیز شماری از فعالین مدنی و اجتماعی که علیه طالبان و سیاست های پاکستان مقابل سفارت پاکستان در تهران تجمع کرده بودند، بازداشت شدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد روز پنجشنبه مناطقی از خاک کردستان عراق در ارتفاعات شمالی منطقه را بمباران کرد. این حملات پس از هشدار فرماندهی نیروی سپاه پاسداران به مقامات اقلیم کردستان عراق صورت می‌گیرد که مخالفان کرد جمهوری اسلامی را به حمله تهدید کرده بودند. بنابراین گزارش‌ها، ابتدا چندین جنگنده ایران مواضع احزاب کرد مخالف حکومت ایران را در ارتفاعات هلوگرد، بربزین و آلانه در خاک اقلیم کردستان هدف قرار دادند و بعد پس از بمباران این ارتفاعات، توپخانه های سپاه پاسداران این مناطق را گلوله باران کردند. به گفته شاهدان عینی، سپاه پاسداران در این حملات از پهپاد هم استفاده کردند. ایران هنوز به این اخبار واکنشی نشان نداده، اما منابع کرد میگویند که خبری از تلفات جانی احزاب کرد در این حملات گزارش نشده. اما حالا نوبت میرسه به گزارش هایی که همکارانم در رادیو فردا برای شما تهیه کردند. گزارش محرمانه مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که قرار است هفته آینده مورد بررسی شورای حکام قرار گیرد، حاکی از پیشرفت هرچه بیشتر برنامه اتمی ایران از یک سو و عدم پاسخگویی به پرسش های آژانس از سوی دیگر بود. همه مواردی که می تواند سرنوشت پرونده هسته ایران را به مسیری هدایت کند که احیای برجام را سخت‌تر از گذشته کند. همکارم هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
شاید خلاصه همه آنچه که در دو گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمده را بتوان در این جمله خلاصه کرد. در یکی از آخرین بندهای نتیجه‌گیری گزارش محرمانه مدیر کل آژانس که نسخه‌ای از آن به دست رادیو فردا رسیده آمده، اطمینان آژانس از اینکه بتواند آگاهی خود را نسبت به برنامه ایران تداوم بخشد رو به زوال است و هم اکنون بیش از پیش این اطمینان کاهش یافته است. مدیر کل آژانس در گزارش خود به شورای حکام هشدار داده است که اگر ایران فوراً این وضعیت را تغییر ندهد، این اطمینان بیش از گذشته نزول خواهد کرد. رافائل گروسی در این گزارش همچنین به تمایل خود به سفر به ایران و گفتگو با دولت تازه جمهوری اسلامی اشاره کرده است. درخواستی که بی پاسخ مانده و روز پنج شنبه باشگاه خبرنگاران جوان نزدیک به طیف اصولگرا به نقل از یک منبع گزارش داده که ایران این درخواست را رد نکرده بلکه آن را در تعلیق گذاشته است. تقریبا همانند همان وضعیتی که مذاکرات احیای برجام با آن روبروست. یکی میگوید تیم مذاکراتی شکل نگرفته و دیگری میگوید راهبرد تهران نهایی نشده است. اما زمان برای طرفای ایران در برجام بیش از گذشته تبدیل به موضوعی تعیین کننده شده است. در آستانه مشورت آمریکا، اروپایی‌ها و روسیه و همچنین نشست هفته آینده شورای حکام آژانس، آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده بار دیگر درباره تنگ بودن وقت برای احیای برجام هشدار داد.
هرچه زمان پیش برود، ایران پیشرفت‌های بیشتری در برنامه هسته‌ای خود کسب می‌کند. مثل سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر، غنی‌سازی مواد بیشتر، کسب دانش بیشتر و به جای می‌رسید که بهره‌مند شدن از منافع برجام با بازگشت جدی و پایبندی به برجام ممکن نخواهد بود.
آقای بلینکن این گفته‌ها را در کنار همتای آلمانی خود در روز چهارشنبه بیان کرد. آن هم در پاسخ به سوالی درباره آن که آیا گزارش آژانس که مملو از ابراز نگرانی و هشدار بوده منجر به واکنش تنبیهی کشورهای غربی خواهد شد یا خیر. تهران درباره چنین واکنشی هشدار داده و گویی روند راستی آزمایی از برنامه هسته‌ای خود را مسیری جدا از مذاکراتش برای احیای برجام می‌بیند. هشداری که از جمله در گفتگوی روز چهارشنبه ابراهیم رئیسی با شارل میشل رئیس شورای اروپا مطرح شد. جایی که آقای رئیسی گفته در صورت برخورد به گفته او غیر سازنده در آژانس بین المللی انرژی اتمی انتظار اینکه ایران واکنش سازنده داشته باشد منطقی نیست. اقدام هفته آینده شورای حکام که بسیاری از ناظران غربی میگویند احتمالاً در قالب یک قطعنامه تنبیهی میتواند باشد از جمله گمان زنی های پررنگ این ساعت هاست. اگرچه که همه اعضای شورای حکام با چنین اقدامی موافق نیستند، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در آژانس روز پنج شنبه در پاسخ به سوال خبرنگاری در این زمینه در حساب توییتر خود نوشت:
به نظرم شورای حکام در جلسه خود میتواند و باید از ایران و آژانس بخواهد که بر مشکلات کنونی خود غلبه کنند و همکاری سنتی خود را که به دلیل برخی مسائل بیرونی تحت تأثیر قرار گرفته ادامه دهند. به نظرم اقدام در این زمینه لازم نیست.
اما تعلل تهران در بازگشت به میز مذاکره احیای برجام از یک سو و عدم پاسخگویی به پرسش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سوی دیگر در محافل غربی با تفسیرهای متفاوتی روبرو شده است. برخی می‌پرسند آیا تهران می‌خواهد با پیشرفت دادن برنامه هسته‌ای خود امتیاز بیشتری کسب کند؟ گروهی دیگر می‌پرسند که آیا ایران موضوعی برای پنهان کردن دارد که این همکاری را پی نمی‌گیرد؟ رویکردهایی که به نوعی در گفته‌های هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در روز چهارشنبه نیز شنیده می‌شد.
هفته گذشته با همتای ایرانی خود صحبت کردم. به او گفتم که صحبت از سرگیری مذاکرات در دو سه ماه آینده به نظر ما بسیار دیر است و ما می‌توانیم این اقدام را به این شکل تفسیر کنیم که ایران برنامه‌ای متفاوت برای بازگشت به میز مذاکره دارد.
طرفای ایران در برجام و آمریکا که همچنان به این توافق باز نگشته، این روزها مذاکرات فشرده‌ای را در پایتخت‌های مختلف از جمله مسکو و پاریس در جریان دارند. رابرت مالی نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران که برای این مشورت ها حاضر است، پیشتر به رادیو فردا گفته بود اگر ایران فکر می کند که می تواند آمریکا را متقاعد به پذیرفتن شرایطی کند که پیشتر نپذیرفته بود، یک اشتباه محاسبه اساسی کرده است. آقای مالی در آن گفتگو به تهران یادآور شد که پیشتر در سالهای ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد این مسیر آزموده شده و به گفته او چنین شرایطی برای هیچ طرفی مطلوب نخواهد بود. اشاره این مقام آمریکایی به سالهایی است که عدم همکاری تهران با آژانس به سرعت به بغرند شدن پرونده و ارجاعش به شورای امنیت سازمان ملل منجر شد. ارجایی که سرآغاز اعمال تحریم‌های فراگیر بین المللی بر ایران بود.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید در مورد سرنوشت هسته ایران در روزهای آتی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در هفته‌های اخیر سکوت مقامات حکومت ایران در قبال تحولات افغانستان با انتقادهای زیادی از سوی شمار زیادی از شهروندان ایران و افغانستان روبرو شد. اما پس از اتفاقات منطقه پنجشیر و اعلام ترکیب کابینه دولت طالبان، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با انتشار توییتی به نوعی از ترکیب کابینه دولت موقت از سوی طالبان انتقاد و از مداخله خارجی و استفاده از ابزار نظامی به جای گفتگو نیز ابراز نگرانی کرد. این اظهارات در حالی است که سه شنبه هفته جاری اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه در جلسه غیرعلنی مجلس مدعی شد که نقشه آمریکا این است که ایران را با جهان اهل سنت درگیر کند و جمهوری اسلامی نباید در دام بیفتد. در همین زمینه آقای حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل از ترکیه درباره موضوع ایران در تحول و تأخیر افغانستان صحبت کرده که با هم میشنویم.
برداشت من این هستش که اون چی که در افغانستان در حال حاضر در حال رخ دادن هستش، حالا ضمن در نظر گرفتن همه پیچیدگی هاش، برای جمهوری اسلامی تبدیل به یک پازل امنیتی شده. به این معنی که تا قبل از اتفاقات پنجشیر مقامات در تهران تصور میکردن که طرف اصلی اونها فقط طالبان هست، یعنی عمدتاً طالبان جدیدی هست، طالبانی که به زعم اونها با طالبان یک فرق داره، دولت فراگیر تشکیل خواهد داد، آمریکا ازش تعهداتی گرفته و اساساً حضور و تعهدش باعث عدم تقویت دوباره گروه های جهادی سلفی در افغانستان خواهد شد. اما شاید به زعم تهران الان طالبان نه تنها شاهد در واقع نشانه های عینی و ملموسی از تغییر ماهوی نشون نمیده، بلکه در همدستی با پاکستان میبینیم که مردم پنجشیر رو که بسیارشون از شیعیان هزاره افغانستان هستن، اینا دارن سرکوب میشن و عرصه برای تقویت گروه های جهادی سلفی مثل حالا شاخه داعش خراسان فراهم شده. بنابراین جمهوری اسلامی همون چیزی که گفتم به نظر میاد یک پازل امنیتی گیر کرده، نگران هستش که مبادا تحولات در افغانستان به اون سمتی بره که جمهوری اسلامی خواه یا نخواه پاش به جنگ در افغانستان باز بشه، به خصوص تو جنگی که تفرقه‌ای باشه بین شیعه و سنی، اون هم در شرایطی که در خود ایران گسل‌های تفرقه‌ای کم و بیش فعال است. بنابراین اظهارات مقامات ایران از جمله خود آقای قاآنی هم من فکر می‌کنم نشانی از این نگرانی در واقع فزاینده ای است که تهران نسبت به اوضاع پیچیده افغانستان داره. اگر ما فرض بکنیم که وضعیت در افغانستان به اون سمتی بره که هیچ تغییری رو نخواد طالبان نشون بده، اون موقع شاید جمهوری اسلامی تحت لوای مبارزه با داعش یا حالا گروهایی که سرکوب بکنن گروه هزاره و شیعیان در اونجا رو، بخواد از اون کارت نیروهای نیابتی و پروکسی خودش در افغانستان استفاده بکنه، که اگر این کارو بکنه معادلات پیچیده تر خواهد شد، چرا که اونجا پاکستان در واقع به خاطر اون اقداماتی که در بین مرز بین ایران و پاکستان وجود داره میتونه تهران رو تحت فشار قرار بده. ولی به هر حال به نظر میاد این وضعیت ممکنه ما در واقع به اون سمتی بره که مثل سال 2011، دسامبر 2011 که آمریکا از عراق خارج شد و فرصتی رو پیدا کرد جمهوری اسلامی که بخواد به اون حوزه مداخلات منطقه‌ای خودش رو به عراق هم گسترش بده، این بار در افغانستان هم یک سیاه‌چاله امنیتی به وجود بیاد و یک بازی بزرگ ژئوپلیتیکی بین ایران و از یک طرف و از اون طرف هم پاکستان، عربستان، ترکیه و قطر در طرف دیگر.
صحبت‌های آقای حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل از ترکیه رو درباره موضوع ایران در تحولات اخیر افغانستان شنیدید. اما در ادامه سعید افکاری برادر نوید، وحید و حبیب افکاری از افزوده شدن 2 سال حکم تبعید به پرونده برادرش خبر داد. سعید افکاری در توییتر خود نوشته است که گرفتن 25 سال از زندگی وحید برایشان کافی نبود، دادگاه انقلاب شیراز 2 سال تبعید هم به آن اضافه کرد. در اول شهریور ماه حکم 25 سال حبس وحید افکاری در شعبه 38 دیوان عالی کشور تایید شده بود. وحید و حبیب افکاری به اتفاق برادرشان نوید افکاری در جریان اعتراضات مرداد 1397 در شیراز بازداشت و به محاربه و قتل کارمند یک نهاد امنیتی متهم شدند. نوید افکاری با وجود ابهامات فراوانی که از سوی وکلایش اعلام شد 22 شهریور 99 اعدام و شبانه دفن شد. اما در ادامه میتونیم به برنامه زنده ایستگاه فردا به میزبانی فرشید منافی گوش کنین و خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم میتونین توجه کنین. ممنون که با ما بودین.